خدمتتون داشته باشید انشاءالله. در ادامه بخش صبحگاهی برنامه از رادیو سلامت دعوت میکنم برنامه دیگری رو با هم بشنویم و این بار نوبت میرسه به فصل دوم.
فصل دوم.
رسیده فصل پروازی دوباره، چنوی دیگر آوازی دوباره، بیا با نغمه همبستگی ها زسقیم آوازی دوباره، زسقیم آوازی دوباره.
تولید یعنی قرار دادن چرخ‌های اقتصاد در مسیر رشد و حرکت. ه مثل حمایت.
دنیا دو نوع مالکیت فکری و مالکیت معنوی رو بهش دارن بها میدن.
دکتر روح الله دهقانی فیروزآبادی، معاون علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری.
یکی مالکیت های فکری فناورانه و یکی هم مالکیت های فکری هنری برای کشورهایی که زیر ساخت های هنری، تاریخی و غیره دارن، که ما متاسفانه از هر دوتاش محروم. من باورم اینه تا زمانی که در اقتصاد جدید که دانشه که داره ارزش ایجاد میکنه، بحث مالکیت فکری، بحث پتنت به معنی واقعی کلمه ارزشش ایجاد نشه که بشه به عنوان یک مالکیت قیمت گذاریش کرد و فروختش، اتفاق نخواهد افتاد. خوشبختانه به نظر میرسه که در دولت، در حاکمیت هم خیلی ها به این مفهوم پی بردن و دارن کار میکنن که اتفاقات بیفته.
تولید کننده ایرانی.
محمد رضا کاظم علی هستم، داروساز و متخصص بیوتکنولوژی دارویی و مدیر عامل شرکت نویان پژوهان زیستارو، اولین شرکت دانش بنیان در حوزه تولید واکسن های پیشرفته. شرکت در سال 1393 با همکاری جمعی از دانشجویان بیوتکنولوژی دانشگاه تهران ایجاد شد به هدف تولید واکسن HPV. ویروس HPV ویروسی هستش که باعث ایجاد 7 نوع سرطان در آقایان و خانم ها میشه و سرطان دهانه رحم در خانم ها یکی از مهمترین سرطان هایی هستش که توسط این ویروس ایجاد میشه. خوشبختانه برای این ویروس واکسن وجود داره و چهارمین شرکت در دنیا هستش که موفق به دستیابی به تولید این واکسن شده. همکنون در 40 کشور دنیا برنامه واکسیناسیون ملی HPV در حال انجام هستش و یا انجام پذیرفته هستش و در کشور ما این برنامه واکسیناسیون برای این ویروس و این واکسن وجود نداره و خب ما در تلاش هستیم که انشالله بتونیم که این رو در برنامه واکسیناسیون ملی کشور وارد کنیم. ما ظرفیت تولید حداقل 1 میلیون دوز واکسن رو در سال داریم و به دست صورتی که این واکسن در برنامه واکسیناسیون ملی قرار بگیره تا سالیانه 5 میلیون دوز قابل افزایش هستش. بدون در نظر گرفتن واکسیناسیون ملی، سالیانه در حدود 1 میلیون دوز از این واکسن مورد نیاز هست که کاهش ارزبری اون در حدود 35 میلیون دلار در سال خواهد بود.
در سینم گل می کنی ای عشق بی مرز، خاک شقایق پوش من ای آبی مرز، ای بر لبان سرد من شور ترانه، می خوانمت هر جا که هستم عاشقانه. ایران من، امروز من، فردای من تو، ایران من، آینده زیبای من تو، فردای من تو، زیبای من تو،
فردای من تو، زیبای من تو.
سهم ما
این مسئله که خیلی مهمه.
دکتر بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،
میتونه که اون فرمایش مقام معظم رهبری در رشد تولید رو هم یه مقدار بالا ببره. این هستش که ما امسال به همه تولید کننده های دارو و تجهیزات گفتیم که اگر تولیدشون رو بالا ببرن به هر مقداری که رشد تولید داشته باشن، ما اجازه صادرات بهشون میدیم. و این واقعا یک جهش هم نظر مالی و اقتصادی به نفعشونه. همین که ما میتونیم که تو بحث دیپلماسی سلامت و ارتباط با کشورهایی که دوست هستن بتونیم که به هر حال موفقیت‌هایی داشته باشیم. تقریبا چند ماه پیش ما 18 تا از شرکت‌های تولید کننده ما با سوریه تونستن توش مناقصه برنده بشن و این اون بحث تجارت خارجی ما و اون در واقع ارزآوری برای کشور ایجاد می‌کنه. تو زمینه تولید دارو و تجهیزات ما در واقع پیش بینی می‌کنیم که در آینده با افزایش تولید ان شاءالله بتونیم یک منابع ارزی هم تامین کنیم.
یای آخر
محمد رضا کاظم علی هستم، مدیر عامل شرکت نویان پژوهان زیستارو. از مهمترین مشکلاتی که در این زمینه با اون روبرو هستیم، واردات بی‌رویه محصول خارجی هستش و همچنین قوانین مربوط به قیمت‌گذاری که توسط سازمان‌های نظارتی اتفاق می‌افته. قیمت‌گذاری دستوری، افزایش هزینه‌های تولید، یکی از مهمترین عواملی هستش که عملاً راه تخت و توسعه رو به شرکت‌ها می‌بنده و شرکت‌هایی که محصول در بازار دارن به اعتبار بانکی جهت تامین سرمایه در گردششون نیاز دارن و خب این امر هم‌اکنون در بسیاری از جاها دچار اشکال جدی شده. یکی از مشکلاتی که به تبع در سازمان غذا و دارو ما داریم این هستش که مدیران ارشد سازمان غذا و دارو باید نگاهی مبتنی بر تامین دارو رو به نگاهی مبتنی بر توسعه صنعت دارویی تغییر بدن که خود این امر بر بسیاری از قوانین و سیاست‌گذاری‌ها تأثیر خواهد داشت. قیمت‌گذاری دستوری هم یکی از مشکلات جدی است که در این زمینه وجود داره، چرا که شرکت‌ها برای رشد خود نیاز به تحقیق و توسعه دارن و این امر مستلزم هزینه زیادی هستش. البته که نقش رگولاتوری در تمام دنیا در جهت تولید داروی با کیفیت برای بیماران هست و این امر در سازمان غذا و دارو به خوبی اجرا میشه. به تبع بازرسی‌های گسترده از خطوط تولید شرکت‌های داروسازی نقش مهمی در ارتقای کیفی محصولات دارویی داره و در این زمینه بسیار کارگشا خواهد بود.
درود بر همه آنانی که در این مسیر تمام تلاششان برطرف کردن موانع مسیر و به حرکت درآوردن چرخهای اقتصاد سرزمینمان ایران عزیز است.
مهر تو با من ایران، خاک تو گلشن ایران، چشم تو روشن ایران، همه زیبایی گر به ثریا باشد، آن سر دنیا باشد، زیر پر ما باشد، گوهر دانایی مثل سیاوش تنها، بگذر از این آتش ها، تندی توفان بشکن ای وطنم ایران، شمع دعا روشن کن، نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان بشکن ای وطنم ایران.
راهکارهای کاربردی مدیریت مصرف آب. نشر آب از دستشویی فرنگی یا سیفون سالانه بیش از 80 هزار لیتر آب را هدر می دهد. این مقدار برای 3 بار دوش گرفتن در هر روز در طول 1 سال کافی است. اگر فلشتانک دارای نشری باشد، با افزودن مواد رنگی به آب داخل فلشتانک می توان نشری آن را شناسایی کرد. فلشتانک هایی که نشری دارند، آب را به داخل کاسه دستشویی هدر می دهند. مواد رنگی اضافه شده با آب ظرف مدت 30 دقیقه از محل نشت پدیدار می شود. در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم، همچنان از شبکه رادیویی سلامت. انشاءالله که برنامه‌ای که تا این لحظه تقدیم حضورتون کردیم مورد استفاده شما قرار گرفته باشه و رضایت خاطرتون فراهم شده باشه. در حالی که ساعت 9:10 است، دعوت میکنم افق روشن رو به اتفاق هم بشنویم.
جامعه ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش بفرده
آیا به اورژانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
منابع ملی کشور رو که جز حقوق عامه
یکی از مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما آموزشه.
افق روشن، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا، عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما شنوندگان عزیز، همراهان همیشگی برنامه افق روشن، و همینطور سلام ویژه داریم به جوانان عزیز کشورمون. از این روز از هفته هستیم، 17 تیر ماه 1402، و یک بار دیگه شما شنوندگان گرامی رو دعوت میکنیم به شنیدن برنامه افق روشن، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت با طرح موضوعاتی از جنس اجتماعی. جوانایی که قصد ازدواج دارن، تصمیم به ازدواج دارن یا در فرایند و مسیر ازدواج هستن، مشغلشون تهیه جهیزیه است یا دنبال وام ازدواج هستن، و البته مسائل بسیار متعدد. خب میخوایم شما رو دعوت کنیم به شنیدن برنامه امروز افق روشن با این موضوع، تسهیل در ازدواج. قبل از اینکه وارد این مقوله بشیم که دولت و مسئولان چه تسهیلاتی رو برای ازدواج جوان‌ها در نظر گرفتن، بد نیست که با همدیگه مروری داشته باشیم بر آمار ازدواج در سالهای گذشته، سالهای نه چندان دور، سالهای 98، 99 و 1400. خاطرتون باشه همزمان با شیوع کرونا و اون روزهای تلخ، یک از اتفاقات بسیار خوبی که در کشور ما رخ داد افزایش آمار ازدواج بود. گزارش مرکز آمار کشورمون نشون میده که در سال 97 بیش از 552 هزار واقعه ازدواج در کشورمون ثبت شد، و به ترتیب در سال 98 بیش از 530 هزار ازدواج، و با آغاز همه‌گیری کرونا در سال 99 بیش از 556 هزار، و در سال 1400 بیش از 571 واقعه ازدواج، یعنی بالاترین نرخ ازدواج در 4 سال اخیر در کشورمون ثبت شد. اما با فروکش کردن همه‌گیری کرونا در سال 1401 و باز هم طبق آمار مرکز آمار در مورد نرخ ازدواج، 523 هزار ازدواج، یعنی 3% کمتر از سال 1400 شاهد ازدواج در کشورمون بودیم. خب در تحلیل این روند گفته شده که در افزایش آمار ازدواج طی دو سال کرونایی 1399 و 1400 قطعا افزایش مبلغ وام ازدواج بی تأثیر نبوده، اما از یه طرف دیگه ساده گرفتن مراسم ازدواج و حذف تشریفات اضافی و آداب و رسوم مختلف و تجملات بیهوده و غیر ضروری برای مراسم ازدواج در افزایش این آمار بی تأثیر نبوده.
افق روشن، برنامه برای تحلیل و بررسی گفتمان رهبران فکری جامعه. افق روشن، زمانی برای کنکاش در دنیای علم و دانش. افق روشن.
رهبر انقلاب در بهمن ماه 1397 و در یکی از جلسات بررسی آسیب‌های اجتماعی نسبت به عدم اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان ابراز گلایه کردند. اما اهمیت این قانون چیه و قرار بوده چه مشکلاتی رو حل کنه؟ یکی از دلایلی که اکثر جوانا برای عقب انداختن ازدواجشون مطرح میکنن مسائل مربوط به معیشت، مخصوصا اشتغال و تأمین مسکنشونه. برای حل همین معضل سال 1384 بود که قانونی به اسم تسهیل ازدواج جوانان تو مجلس تصویب شد، قانونی که طبق اون باید برای توانمندسازی و کمک به تشکیل خانواده صندوقی با عنوان اندوخته ازدواج جوانان تأسیس میشد که به زوجهای واجد الشرایط وام ودیعه مسکن برای اجاره کردن خونه پرداخت کنه. طبق این مصوبه اگر یکی از زوجین نتونسته باشه جایی مشغول به کار بشه، حداکثر برای 2 سال بعد از ازدواجش میتونه مبلغی رو به عنوان کمک هزینه زندگی به صورت قرض الحسنه دریافت کنه. این حمایت‌ها فقط به اینجا ختم نمیشه، چرا که بر اساس بندی از این قانون دولت موظف شده تا خونه‌هایی رو برای سکونت موقت تازه عروس دومادا بسازه و ازشون یه اجاره منصفانه بگیره. همچنین همه دستگاه‌های دولتی، شهرداری‌ها و هر جای دیگه‌ای که امکانات رفاهی در اختیار داشته باشن ملزم میشن تا برای برگزاری جشن عروسی اون رو در اختیار زوج‌های جوان قرار بدن. علاوه بر این، از فردای اجرایی شدن این قانون برای دسترسی به فرصت‌های شغلی و وام اشتغال و مسکن متأهل‌ها تو اولویت قرار می‌گیرن و روند فعالیتشون سرعت بیشتری می‌گیره. سوالی که اینجا مطرحه اینه که این قانون چرا تا به حال اجرا نشده؟
اقتصاد، سلامت، دانش و فناوری و سیاست در افق روشن.
بله، شما شنونده برنامه افق روشن هستین از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت با موضوع تسهیل در ازدواج. به چه دلیل این موضوع رو در برنامه افق روشن مطرح می‌کنیم؟ ما به دنبال بررسی جز به جز قانون جوانی جمعیت طی سلسله برنامه‌های مختلف در افق روشن خواهیم بود و هدف ما در اصل رسیدن به این نقطه مطلوب هست که قانون جوانی جمعیت باید توسط دستگاه‌های مختلف اجرا بشه. بخشی رو شنیدیم در خصوص تسهیل ازدواج جوانان. همونطور که میدونی در سالهای گذشته قوانین مختلفی در کشور ما از جمله قانون جوانی جمعیت و همینطور تسهیل ازدواج جوانان نوشته شده، مصوب شده تا شاید گره‌گشای افزایش جمعیت و همینطور تسهیل ازدواج افراد مجرد در کشور ما باشه. همانطور که میدونید در قانون جوانی جمعیت مشوق‌ها و تسهیلات بسیار خوبی برای آغاز زندگی مشترک در نظر گرفته شده و امیدوار هستیم که این مراحل توسط دستگاه‌های مختلف به تدریج اجرا بشه. اما در این بخش از برنامه افق روشن گفتگو خواهم کرد با جناب آقای دکتر صالح قاسمی، پژوهشگر تحولات جمعیت در ایران و جهان. آقای دکتر قاسمی گرامی، سلام عرض می‌کنم، صبح شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت شنوندگان محترم. تشکر میکنم و با افتخار در خدمت.
خواهش میکنم. آقای دکتر، آنچه که در کشور ما حائز اهمیت هست بحران جوانی و افزایش تعداد سالمندان و همینطور کاهش میزان ازدواج و موالی در کشور ماست. چندین سال هست که زنگ هشدار این امر زده شده، به صدا در اومده و حتی رهبر حکیم انقلاب اسلامی هم روی این موضوع به جه دست گذاشتن و تاکیدشون بر این هست که به هر حال دستگاه‌های مختلف دست به کار بشن تا بتونیم انشاءالله از این بحران عبور کنیم. آقای دکتر قاسمی، می‌خواستیم در ابتدای برنامه تحلیل از شما بشنویم در خصوص وضعیت فعلی جمعیت در کشورمون.
بله، چنانچه شما فرمودید، سال‌های زیادی شاخص‌های جمعیتی کشور به شدت افت کرده و رکورد‌های حداقلی در ایران ثبت شده. ما امروز با یک جمعیت حدود 85 میلیون نفری شاهد نرخ رشد جمعیت 0.6% هستیم که در طول تاریخ ایران این بی‌نظیر و بی‌سابقه است و به کمترین حد خودش در طول تاریخ ایران رسیده. و تا 15 سال آینده پیش‌بینی‌های ما این هست که ما نرخ رشد 0% و پس از اون نرخ رشد منفی رو تجربه خواهیم کرد. خب در کنار این نرخ باروری رو داریم با این تعریف که هر خانم در ایران میانگین چند فرزند به دنیا میاره. این از حدود 6 فرزند به ازای هر زن امروز رسیده به حدود 1.5 فرزند به ازای هر زن. به عبارتی هر خانم حتی 2 فرزند رو به طور میانگین کل کشور به دنیا نمیاره و جانشینی اتفاق نمیفته. این پایین‌ترین نرخ باروری در طول تاریخ ایران و در تمام کشورهای اسلامی. در کنار این موضوع تعداد موالیدی که در ایران داره ثبت میشه دائما کاهش پیدا کرده و تو همین 6-7 سال گذشته حدود 500,000 تولد کاهش رو ما تجربه کردیم که جدا جای نگرانی داره و سالمندی که امروز به مرز 12% رسیده. یعنی امروز حدود 12% جمعیت ما بالای 60 ساله و تا تقریبا 25 سال آینده این به بیش از 30% خواهد رسید. همه آنچه گفتن حاکی از این است که شاخص‌های جمعیتی جدا در وضعیت بحرانی و در وضعیت نگران کننده ای قرار گرفتن و ما حتما باید به لحاظ سیاستی و قانونی مداخله کنیم. سیاست های کلی جمعیت و قانون جوانی جمعیت که شما هم بهش اشاره کردیم در صدد همین هست که از طریق متغیرهای مؤثر روی فرزند آوری تسهیل کنه فرزند آوری رو.
بله آقای دکتر قاسمی، بدون شک خیلی از هموطنان عزیز بارها شنیدن که چه عواملی منجر به کاهش جمعیت و روند تولید مثل در کشور ما شده. همیشه اولین موردی که مورد بحث هست مسائل اقتصادی است، اما بحث مهاجرت، نبود شغل و مسائل متعدد به عنوان متغیرهای مؤثر بر کاهش جمعیت میشه بررسی بشه. با توجه به تحلیل و بررسی هایی که شما خودتون به عنوان کارشناس حوزه تحولات جمعیت داشتین، در کشور ما چه اتفاقی افتاده که در دهه های اخیر شاهد کاهش موالید و همینطور ازدواج هستیم؟
موضوع جمعیت که موضوع چندین متغیره و بسیار گسترده و وسیع هست. ما مطالعاتمون میگه 47 متغیر وجود دارن که رو حوزه جمعیت دارن تأثیر میذارن.
چقدر زیاد.
و مجموعه ای از این 47 متغیر در حوزه اقتصادن، مجموعه دیگری در حوزه فرهنگ و البته سر موضوعات دیگری مثل قانونگذاری، سیاست اجتماعی و غیره هم هست، اما مهمتریناش همین فرهنگ و اقتصاد
در کشور ما.
بله، و حالا اینکه کدام یک وزنشون بیشتره، کدام یک مؤثرتر هستن، این محل بحثه. اما مطالعات ما نشون میده که ظاهراً وزن متغیرهای فرهنگی، نگرشی، ارزش‌های اجتماعی و سبک زندگی حتی بیشتر از متغیرهای اقتصادیه. این به این معنی نیست که متغیرهای اقتصادی مهم نیستن، حتما مهمن و بسیار هم تأثیر گذارن، اما جنس متغیرهای فرهنگی به خاطر اینکه به اندازه متغیرهای اقتصادی محسوس نیستن معمولا نادیده انگاشته میشن، معمولا مقفول واقع میشن. از این جهت عرض میکنم ما امروز نیازمند 2 راهبرد هستیم که بتوانیم شاخصهای جمعیتی رو از این وضعیت نجات بدیم، و اون این که هم باید مشوقها و امتیازاتی داشته باشیم در حوزه اقتصادی که موانع پیش پای جوانها برای فرزندآوری رو تا حد ممکن برداره، امتیازاتی که حتی اگر حد اقلی هست به خانواده ها اعطا بشه تو حوزه اقتصاد، و هم در کنار این حتما باید برای اصلاح نگرش، اصلاح فرهنگ و سبک زندگی که بعضن مهمتر از اقتصاد هم داره رو جمعیت تأثیر گذاری میکنه، ما میبایستی که روی این هم کار کنیم.
خب آقای دکتر، من میخواستم بیشتر راجع به این موضوع با شما صحبت کنم. علارغم این که خب در سطح دنیا یا حتی در سطح کشور خود مشاهده تحولاتی از ابعاد مختلف هستیم، به هر حال پیشرفت‌های علمی، تکنولوژی، افزایش سطح مهارت، دانش و تحصیلات افراد، چرا این تغییر نگرش ایجاد شده؟ آیا تحت تاثیر تبلیغات قرار داریم، یا اینکه افراد ترجیح میدن که در تجرد به سر ببرن، کودک و فرزند آوری رو به نوعی مزاحمت میدونن؟ چه جنبه ای منجر میشه که این تغییر نگرش، علارغم این که خب افراد تحصیل کرده هستن، مدارج علمی بالایی رو دارن طی میکنن، این تغییر نگرش داره ایجاد میشه؟
اگر من بخوام به حال فارغ از مباحث آکادمیک و خیلی تخصصی بخوام نوعی مطرح کنم که در سطح رسانه اتفاق بیفته، باید عرض کنم که تعریف جامعه از زندگی مطلوب، تعریف مردم از زندگی ایدئال، در واقع جا به جا شدن استانداردهای یک زندگی مطلوب خیلی زیاد تأثیر گذاشته بر اینکه نگاه جامعه و خانواده نسبت به فرزند چی باشه. اگر نگاه این باشد که فرزند من سرمایه زندگی منه، فرزند من مایه نشاط زندگی، مایه برکت، فرزند من در واقع تضمین کننده آینده سالمندی من هست، خب این نگاه مشوق فرزند آوریه. اما اگر اینطور نگاه کنم که فرزند یک موجود پرزحمت، پرهزینه، مصرف کننده است و مانع رشد من، مانع در واقع زندگی بهتر من میشه، به این ترتیب فرزند آوری محدود میشه. لذا که میخوام عرض کنم این برمیگرده به این که جامعه چه تعریفی از زندگی مطلوب داره، و متاسفانه تفکرات فردگرایانه، به تعبیر ایندیویدوالیستی، اصالت رفاه و آسایش و لذت من باعث میشود که فرزند مزاحم انگاشته بشه، و معمولا این باعث کاهش فرزند آوری میشه
و انگیزه ازدواج رو هم که میگیره.
البته ازدواج هم به نوعی میشه مانع راحتی و رفاه و آسایش و لذت بیشتر من.
بله.
وقتی اینطور نگاه کنیم، عرض میکنم همه اون ارزش‌های اجتماعی که برآمده از سبک زندگی اصیل، ریشه‌دار و حکیمانه ایرانی اسلامی ماست، همه اینها در واقع دچار چالش میشن که فرزندداری یکی از آنهاست.
آقای دکتر، من از صحبت شما و در یک نتیجه گیری رسیدم به فردگرایی در جامعه. همه چیز برمیگرده به فردگرایی.
بله، در یک جمله همینطوره. ایندیویدوالیسم، فردگرایی افراطی بشر، فردگرایی که همه چیز رو مانع رشد خود، مانع رفاه و لذت خودش بدونه، این ریشه اصلی جابجایی تعریف ما از زندگی و خانواده است که متاسفانه در ایران هم شایع شده. و البته با توجه به اینکه خانواده ایرانی هنوز یک خانواده فرزندخواه و فرزنددوست هست، ما بسیار امیدواریم که این نگرش‌های افراطی اصلاح بشه.
بله، اینطور نیست که بگیم که واقعاً میزان و گرایش به فرزندآوری در کشور ما کم شده. خوشبختانه در بسیار از استانها همچنان میزان زاد و ولد بسیار زیاد هست، علارغم اینکه جز استانهای محروم هستن. برخی از استانها مثل سیستان و بلوچستان باز میزان زادآوری و فرزندآوری در این استان بی‌نظیر هست. اما خب در برخی از استانها مانند اصفهان چندی پیش هم خبرش رو داشتیم که متاسفانه میزان موالید رو به کاهشه. خیلی ممنونم از شما آقای دکتر قاسمی، پژوهشگر تحولات جمعیت در ایران و جهان. ممنون که با افق روشن همراه بودید.
تشکر میکنم، وقت شما بخیر و خدا نگهدار.
خدا حافظ.
شما چند سالتونه؟
30 سال.
مجرد یا متعهد؟
مجرد.
دلیل ازدواج نکردنتون چیه؟ نمیتونین ازدواج کنین یا نمیخواین ازدواج؟
میخوام ازدواج کنم اما نمیتونم ازدواج کنم. به خاطر مشکلات اقتصادی. من چندین سال کار کردم که بتونن یه خونه بخرن، تو فسخ خونه شده میلیارد. بعد با پول همون که جمع کردم برای خونه، الان باور کن یه ماشینی نمیشه خرید.
مشکل اصلیتون مشکل اقتصادیه؟
آره مشکل اقتصادی من، خیلی جوونا مشکلشون مشکل اقتصادیه، با این گرونیا، با این مخارج بالا. باور کن الان نمیشه یه زندگی ساده دو نفره راحت چرخون با این مشکلات و گرونیا.